با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل کمبود بودجه 11 میلیون نیازمند از کمک‌های آنها در افغانستان بی‌بهره شدند. فلیپ کرافت رئیس بخش ارتباطات این سازمان به رادیو آزادی گفت که آنها در 6 ماه آینده برای پیشبرد فعالیت‌هایشان به 677 میلیون دلار نیاز دارند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز میگوید که برای زمستان آینده در افغانستان به بیش از 600 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفته است که در نتیجه ناامنی غذایی 2 میلیون 900 هزار کودک افغان زیر سن 5 سال با سوی تغذیه روبرو اند. این اداره امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که از این میان بیش از 850 هزار کودک دچار سوی تغذیه حاد هستند. این اداره پیام دیروز تدروس ادهانوم گبریوسس رئیس سازمان جهانی صحت را نیز هم نشر کرده که در آن آمده است 1/3 جمعیت افغانستان در مناطق ناامن غذایی زندگی میکنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان اوچا گفته است که بریتانیا 6 میلیون پوند به صندوق بشردوستانه افغانستان برای سالهای 2024 تا 2025 اختصاص داده است. اوچا در شبکه ایکس یا تویتر سابق بریتانیا را بزرگترین کمک کننده منظم به صندوق بشردوستانه افغانستان خوانده است که با گفته اوچا چندین سال به این صندوق کمک کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان افزوده است که از زمان ایجاد صندوق بشردوستانه افغانستان در سال 2014 به این سو بریتانیا بیش از 304 میلیون پوند به این صندوق فراهم کرده است. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که 2 تن از افراد طالبان را در شهر مزار شریف کشته است. این گروه امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در حمله دیشب افرادش بر یک پسته طالبان در دروازه شادیان نزدیک روضه شریف 2 طالب دیگر مستقر در این پاسگاه زخمی شدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. منابع مستقل هم این ادعای جبهه آزادی افغانستان را تا هنوز رد یا تایید نکرده است. علی گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان گفته است که هیئتی را به افغانستان اعزام خواهد کرد و از نزدیک با حکومت طالبان خواهد نشست و مشکلات 2 طرف را حل خواهد کرد. او به روز چهارشنبه در نشست در پشاور ظاهراً با اشاره به اردوی پاکستان گفت: من میگویم اجازه بدهید هیئتی را به افغانستان بفرستیم. افغانستان همسایه ماست، ما زبان مشترک داریم، مرز طولانی داریم، بگذارید با آنها بگوییم که در پاکستان چی روان است. زیرا خون من جاری است، اما آنها هیچ اهمیت نمیدهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نیروهای مرزی پاکستان و طالبان چند بار با هم درگیر شدند. حکومت پاکستان همچنان حاکمان فعلی افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم میکنند، اما طالبان افغان این ادعا را رد میکنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قرار معلوم امروز باید سفارت افغانستان در نروژ بسته می شد. یک پناهجوی افغان در این کشور گفت:
بسته شدن سفارت افغانستان اینجا افغانها را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. ما از کشور میزبان می خواهیم که برای بدیل در بخش اسناد و دیگر بخشا برای مهاجران افغان فکر کنند.
ایران قیودات و مشکلات بیشتر را بر مهاجرین افغان وضع کرده است. یک پناهجوی افغان در این کشور گفت:
در صورتی که هنوز ما تو ایران حضور داریم، ولی سیم کارتامون همچنین مسدود شده، هم سیم کارتامون هم بعضی از حساب‌های بانکیمون.
در حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی غزه 18 نفر به شمول کارمندان ملل متحد کشته شدند. 3 ولسوالی دورافتاده ولایت نورستان با مرکز این ولایت وصل شد و محدودیت‌های جدید طالبان موجی از نگرانی مردم را برانگیخته است. یک فعال حقوق زنان میگوید:
و جایی که محدودیت ها کم شد سر هم علاوه شده میره قویدات های وضع میکنن که اصلا قابل قبول نیست. این قسم میخواین که دختر خانم ها زنده و گوشن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
نظر به خبرها قرار بود امروز پنجشنبه نمایندگی سیاسی افغانستان در نروژ بسته شود. هرچند مسئولان این سفارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما روز دوشنبه این سفارت اعلان کرد که به تاریخ 12 سپتامبر فعالیت‌هایشان را متوقف می‌کنند. در همین حال برخی از افغان‌های مقیم نروژ می‌گویند با بسته شدن سفارت در بخش گرفتن اسناد مشکلات زیادی با آنها ایجاد خواهد شد و باید کشور میزبان برای بدیل آن فکر کند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
امروز پنجشنبه سفارت افغانستان در نروژ مسدود شده و تعمیر آن به وزارت خارجه کشور میزبان سپرده می شود. سفارت افغانستان در نروژ به تاریخ 9 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود تایی یک اعلامیه گفته بود که به تاریخ 12 سپتامبر فعالیت‌هایش در اسلو را متوقف می کند. هرچند به تازگی مسئولان سفارت افغانستان در این کشور به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما در اعلامیه آمده بود که نروژ تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار کردن خدمات سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های افغانستان در اروپا را یک بحث حقوقی خوانده و گفته که قابل اجرا است. یوسف غفورزی سفیر افغانستان در نروژ نیز پیش از این در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در این مورد تا یک اعلامیه نوشته بود که در طول ماموریت 4.5 سالش بر علاوه تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مختلف در سال 2021 پس از حاکمیت دوباره طالبان نیز در نروژ، آیسلند و دنمارک خدمات قنصلی را برای افغان‌ها ارائه می‌کردند، اما به گفته او اکنون این امور به پایان می‌رسد. در همین حال برخی از افغان‌های مقیم نروژ می‌گویند بسته شدن سفارت افغانستان آنها را در قسمت گرفتن اسناد و دیگر بخش‌ها با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. محمد عزیز یک باشنده افغان در نروژ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نو دا خو یو جی دی ستونزه ده چیل دی روز سازمک افغانان پا بیلا بیلا
این یک مشکل جدی است. پس از این افغانهای ما با مشکلات در بخشهای مختلف رو برخوان شد. افغانها پس از بسته شدن سفارت به کشورهای دیگر می روند و در آنجا اسناد خود را که پاسپورت است، تولد کارت ها است، تذکره است، این را می گیرند. ما می خواهیم که کشور میزبان در این بخش به مشکلات ما توجه کنند.
خلق تسنته بیره ولی
پرویز ناصری یک مهاجر افغان دیگر مقیم در اسلو پایتخت این کشور به رادیو آزادی گفت:
دلته په اسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به
بسته شدن سفارت افغانستان اینجا افغانها را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. ما از کشور میزبان می خواهیم که برای بدیل در بخش اسناد و دیگر بخش ها برای مهاجران افغان فکر کنند.
در همین حال نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و عضو شورای نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در یک پیام به رادیو آزادی نوشته که اگر افغانهای مقیم در نروژ و جرمنی به گونه متحد از کشورهای میزبان بخواهند، این کشورها مجبورند که در بخش اسناد و دیگر بخش‌ها به مشکلات افغان‌ها رسیدگی کنند. او همچنان نوشته است: فکر نمی‌کند که کشورهای دیگر اروپایی تصمیم بر بسته کردن نمایندگی‌های سیاسی افغانستان داشته باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 8 سپتامبر سفارت افغانستان در بریتانیا اعلام کرد که به تاریخ 27 همین ماه فعالیت‌هایش را متوقف خواهد کرد. پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن امریکا نیز بسته شده بود. هفته گذشته وزارت خارجه جرمنی نیز تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار کردن خدمات سفارت و قنصلگری های افغانستان در بیلرین و بن را پذیرفت. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای سال روان میلادی اسناد صادر شده از سوی سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان را در اکثریت کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا بی‌اعتبار اعلام کرد. وزارت یاد شده ادعا کرد که این سفارتخانه‌ها با آنها هماهنگی ندارند و در فساد دست دارند. اما شورای نمایندگی‌های سیاسی و قنصلی افغانستان به تاریخ 29 آگوست سال روان در یک اعلامیه مشترک این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کرده گفتند که این خواست طالبان موضوع سختگیرانی آنها را در برابر حقوق بشر، حکومتداری و روابط بین المللی مشخص می‌کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند که حکومت این کشور بدون اطلاع قبلی سمکارت ها و حساب های بانکیشان را مسدود کرده است. آنان می افزایند که با این اقدام کارهای روزمرهشان با مشکل روبرو شده. برخی از آنان ادعا می کنند که سمکارت ها و حساب های بانکیشان را با اسناد قانونی اقامت به دست آورده بودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
با ادامه این مشکلات مهاجران افغان در ایران، تازه شماره از این مهاجران میگویند که حکومت ایران سیمکارت ها و حسابات بانکیشان را مسدود کرده است. شماره از این مهاجران مدعی‌اند که سیمکارت ها و حسابات بانکیشان را توسط اسناد قانونی اقامت به دست آورده بودند، اما میگویند بدون این که از قبل اطلاعی در این مورد منتشر شود، سیمکارت ها و حسابات بانکی آنها را مسدود کردند. سعیده یکی از مهاجران افغان میگوید که حکومت ایران با این اقدام زندگی روزمرهشان را با مشکل روبرو کرده است.
الان چند تا از اعضای خانواده ما سیم کارتشون مسدود شده به بهانه اینکه میگه مثلا مالک خارج از ایران شده، ولی در صورتی که هنوز ما تو ایران حضور داریم ولی سیم کارتمون همچنین مسدود شده، هم سیم کارتمون هم بعضی از حساب‌های بانکیمون.
بانو سعیده میگوید با داشتن کارت‌های بانکی آنها می توانستند که در بخش‌های مختلف تخفیف و دست بیاورند، که به گفته او حالا از این امتیازات به بهره شدند. یک مهاجر دیگر افغان در ایران که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم شکایت مشابه دارد.
سیم کارت حدود یک ماه فعال بود، بعد اون مسدود شد. به خاطر که ضرورت بود رفتیم که فعالیت مراجعه کنیم، ما این سیم کارت ما مسدود شده. گفت که این به دست ما نیست، شما باید شبکه برید و سیم کارت افغانی ها مسدود شده، از طریق دولت مسدود شده. فقط همین جواب دادن، دیگه جوابم ندادن.
امید پویان مسئول خبرنگاران افغان در ایران هم با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفت:
ما خودم هم دیدم، دوستا هم گوشوشون کار نمیکرد، فعلا هم ماموراشون در تماس نیستم، البته اون گوشوشون خاموش است. بعد از اینکه سیم کارت ندارن باید صاحب کارشون یا کسی ایرانی را پیدا بکنن و اسم ازو باشه که بند نشه. حتی کسایی که با پاسپورت اومدن سیم کارتاشون کلا بند شده.
این مشکل در حال در برابر مهاجران افغان ایجاد شده که اخیرا ایران فشارها بر مهاجران افغان در این کشور را افزایش داده است، از جمله بر فعالیت و کارهای آنان در شهرهای بزرگ محدودیت وضع کرده و همچنان آنها با تهدید اخراج روبرو هستند. اخیراً احمد رضا رادان فرمانده عمومی نیروهای امنیتی ایران به تاریخ 20 سامبله در صحبت با یک رسانه ایرانی گفته که 2 میلیون افغان که اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند تا پایان ماه مارچ سال 2025 از این کشور اخراج خواهند شد. بیشتر افغان‌ها پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان به خاطر افزایش تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری و وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان در 3 سال گذشته مجبور به مهاجرت شدند. با گفته اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند، اما مقام های ایرانی آمار غیر رسمی مهاجران افغان را بیشتر از این می گویند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حمله هوایی اسرائیل در بخش مرکزی غزه 18 تن به شمول کارمندان ملل متحد کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از امدادگران خبر داده که در این حمله روز گذشته مکتب هدف قرار گرفت که برای بود و باش بیجا شده های فلسطینی مشخص شده بود. اما اردو اسرائیل میگوید که در این حمله هوایی یک پایگاه جنگجویان حماس را هدف قرار داده است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
مکتب الجاونی در منطقه نصیرات پیش از این نیز در جریان جنگ جاری در غزه چند بار بمباران شده است، اما حمله چهارشنبه اسرائیل بر این مکتب تحت مدیریت ملل متحد بخشی از آن را ویران کرد. محمود باسل سخنگوی دفاع مردمی غزه در تلگرام نوشته که نیروهای اسرائیل برای پنجمین بار این مکتب را بمباران کردند که به گفته اش در نتیجه 18 غیر نظامی به شمول 2 کارمند اداره امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای باشندگان فلسطینی یا انروا، کودکان و زنان کشته شدند و نزدیک 20 تن دیگر زخم برداشتند. سپس اون نوا در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که 6 تن از کارمندانش در 2 حمله هوایی اسرائیل بر مکتب در نصیرات و اطرافش کشته شدند. این اداره گفته که این بیشترین تلفات است که به کارمندانش در یک رویداد وارد می شود. اون رو افزوده که کشته شدگان مشمول مدیر پناهگاه این اداره و دیگر اعضای تیمش می شوند که برای بیجا شدگان کمک می رساندند. اون رو گفته که مکاتب و دیگر زیرساخت‌های ملکی باید همیشه حفظ شوند زیرا آنها هدف نیستند. بسیاری از مکاتب در سراسر نوار محاصره شده غزه و پناهگاه بیجا شدگان مبدل ساخته شده است. نیروهای اسرائیل در ماه‌های اخیر چندین مکتب اینچنینی را مورد حمله قرار دادند و گفتند که جنگجویان فلسطینی از آنجا فعالیت می‌کنند و در میان غیر نظامیان بیجا شده پنهان می‌شوند. اما گروه تندرو حماس رد می‌کند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته که حمله دقیق را بر فرماندهی و مرکز کنترل حماس در محوطه آلجونی اجرا کرده. در بیانیه در مورد نتیجه این حمله وضاحت داده نشده، اما آمده که گام‌های زیاد برای کاهش خطر به غیر نظامیان برداشته شده است. فیلیپ لازارینی رئیس اونروا پس از این حمله تازه گفته که دست کم 220 کارمند این اداره در جریان جنگ غزه کشته شدند، جنگی که از آن تا کنون 11 ماه سپری شده. پس از این حمله انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که آنچه در غزه جریان دارد ناپذیرفتنی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
گروه بین المللی بحران در گزارش تازه گفته است که هرچند ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت سبب کاهش کشت تریاک شده، مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازار جهان سرازیر می شود. در این گزارش که امروز پنجشنبه منتشر شد آمده است که دلالان به فروش ذخایر مواد مخدر ادامه می دهند و برخی از دهقانان در برابر این ممنوعیت مقاومت می کنند. در ادامه آمده است که اقدامات طالبان برای ممنوعیت کشت تریاک چشمانداز اقتصادی دهقانان و کارگران روستایی را که گزینه های شغلی زیاد ندارند ویران کرده و به خصوص زنان متاثر شدند. بر اساس گزارش ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تریاک به پیمانه وسیع کشت می شد، اما از ماها به این سو طالبان کشت تریاک را ممنوع کردند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده است که طالبان در قسمت اجرای این ممنوعیت باید با فقیرترین دهقانان نرمش نشان دهند و تمرکز باید بر ایجاد اشتغال در صنایع غیر کشاورزی باشد. کشتی طیاره‌بردار USS تیودور روزولت ایالات متحده از شرق میانه در حال برگشت به خانه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این را مقامات آمریکایی گفتند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دستور تمدید مدت استقرار این کشتی برای زمان کوتاه در منطقه را داده است. همزمان با این تلاش شده تا کشتی USS ابراهام لینکن سریع‌تر به منطقه برسد.
بیشتر از خبر.
باشندگان مناطق غربی نورستان میگویند که از راه کردر تیتین با نورستان مرکزی وصل شده و سفرهای طولانی آنها کوتاه گردید. امیر محمد ولستری رئیس شورای قومی نورستانی ها در مورد اهمیت این سرک به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
دیر زندون و کراون و
بعد از بسیار تأخیر، مشکلات و انتظار سرک ساخته شده و عرض سرک از 3 متر شروع می شود تا 4.5 متر. سرک تیتین کردر تنها درهای 3 ولسوالی غربی نورستان را با مرکز وصل نمی کند، بلکه یگانه راه مواصلاتی است که نورستان را به لغمان پیوند می دهد و در مقایسه با راه‌های دیگر مواصلاتی یگانه راه کوتاهی که نورستان را به کابل وصل می‌کند همین راه تیتین کوردر است.
یک باشنده محلی مولوی سیف الدین دیوبندی گفت که قبل از تکمیل سرک تیتین کوردر به بیش از 10 ولسوالی ولایت های لغمان، کنر و لنگرهار سفرهای بسیار دشوار داشت. به گفته او اکنون که این سرک ساخته شده، راه سفر وی در حدود 350 کیلومتر کوتاه‌تر شده است.
در غربی نورستان سرک مرکز
سرک نورستان غربی از طریق تیتین و کوردر به پارون مرکز این ولایت وصل شد. با وصل شدن این سرک مشکلات مردم و مشکلات مالی آنها کم شده است، زیرا در گذشته این راه بسیار طولانی بود. یک کسی که می‌خواست از دواب به پارون برود باید اول به ولایت لغمان، بعد به ننگرهار و بعد به کنر و از آنجا به پارون می‌رفت. این در حدود 300 کیلومتر مسافه داشت و مصارف مالی آن هم بسیار زیاد بود.
مالی مصارف هم قدی بند را تلال.
وکیل عبدالرزاق باشنده منطقه کردر ولسوالی واما می گوید که رفتن از رای کنر و جلال آباد به کابل برایش بسیار گران تمام می شد. با گفته او نه مریضانشان به وقت به شفاخانه و درمان می رسیدن و نه آنها به کارهای خود رسیدگی کرده می توانستند.
برای مردم نورستان رفت آمد به ننگرهار بسیار سهولت ایجاد شده. نسبت به سرک کنر این سرک برای ما بسیار آسان و نزدیک است. بالخصوص این دو ولسوالی مندور و نرگرام بسیار نزدیک شده. تا حال مردم این ولسوالی ها که به نورستان رفت آمد می کنند از اینجا لغمان می روند، از لغمان به ننگرهار می روند و بعد از طریق کنر خود را به نورستان می رسانند. اما حال می توانم به کوردر بروند و از آنجا مستقیم به مرکز. از یک طرف مصرف کم می شود و از سوی دیگر اگر صبح وقت حرکت کنند تا ساعت 9 یا 10 صبح به مرکز نورستان می رسند.
مردم محل می گویند از این که با مرکز ولایت پارون وصل شدند بسیار خرسندند، ولی خواست آنها این است که این سرک اساسی درست شود تا مشکلات موجود برای همیشه رفع شوند. با گفته آنها سرک باید پخته شود و در بعضی جاها به پلها و پلچک ها نیاز است. چقوری ها و سیلبر های کلان وجود دارد که باید دیوارهای استنادی برایشان ساخته شود. مولوی محمد نبی عادل رئیس فواید عامه نورستان به رادیو آزادی گفت که سرک تیتین کوردر با کمک سازمان غذایی جهان WFP اعمار شده اما به کار بیشتر نیاز است. او افزود آنها کوشش دارند که امکانات را فراهم بسازند و مشکلات موجود را رفع کنند. سه ولسوالی نورستان غربی، مندور، نورگرام و دواب در یک زمان اولین بار با سرک به مرکز وصل می شوند که دو ولسوالی دیگر در شرق نورستان، کامدش و برگمتال هنوز هم در انزوا قرار دارند و به خاطر آن مردم به بسیار مشکلات مواجه می باشند.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید که یک شبکه کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
محدودیت های جدید وضع شده حکومت طالبان موجی از نگرانی مردم را برانگیخته است. این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و خارجی روبرو شده است. برخی از زنان در افغانستان می گویند که طالبان با این کارشان در پی حذف زنان از جامعه هستند که به نگرانی آنان افزوده است. در این گزارش با برخی از زنان فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری مصاحبه شده است.
با
و جایی که محدودیت ها کم شد دیگه سر هم علاوه شده میره، قیدات های وضع میکنن که اصلا قابل قبول نیست. یک قسم میخواین که دختر خانم ها زنده و گوشن. فعلا بعضی از دختر
هدیه 25 ساله باشنده شهر کابل از شمار دخترانی است که میگوید از وضع قانون جدید طالبان متاثر شده. او که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید محدودیت های طالبان برایش قابل قبول نیست و نگران آینده خود در افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک تصویب جدید را که وضع کرده که میخواه صدای زنان عورت است، آیا گونگ باشند دیگه؟ هدفشان از این است که خانم ها گونگ باشند. امی خانم است، امی دختر خانم است که نسل تو را تشکیل داده. با آمدن از یا با قانون هایی که وضع میکنه روز به روز قانون جدیدی که روی کار میه، تمام این صداها به گور رفته راستند.
هدیه میگوید حکومت طالبان به بهانه اینکه صدای زنان عورت است، میخواهند زبان زنان بسته شود، زنان را از جامعه حذف کنند.
طالب را دیدیم که دست به دست با یک خانم مدل سلا در سر شانه خود خرید کردن می براید. تو با یک خانم دیگر تو می خواهی که حجاب کند، چشم بند ببنده و با محرم بگرده. این وضعیت نگران کننده چی که نابود کننده است. اصلا نمیتونن که با این قاعده و قانون و مقررات جدیدشان نمیتونن که انسان ادامه زندگی بده.
رقیه افضلی 31 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنان است که از وضع محدودیت های طالبان بالای زنان در افغانستان نگرانی دارد.
ای که هر روز اینا یک محدوده ای را بالای طبقه و ناز وضع میکنن، به نحو فضای آموزشی را مسدود ساختن، فضای کاری را مسدود ساختن و هر روز یک محدوده جدید را بالای بانوان وضع میکنن و حالا که اینا بیان کردن که صدای زن عورت است و نباید شنیده بشه، واقعا قابل نگرانی است. ما طی 3 سال اخیر پاسخی برای این سوال پیدا نکردیم که چرا حکومت کنونی با طبقه اونا دوچار چالش و مشکل جنجال هستند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به تاریخ 21 آگوست اعلام کرد که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان این قانون را توشیح کرده است. در ماده 3 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به دلیل آنچه حراس از فتنه خوانده شده، پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم گفته شده است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زن عورت عنوان شده و بر بنیاد آن زنان اجازه سرودن آهنگ را ندارند و حتی نمی‌توانند با صدای بلند نعت بخوانند و قرائت کنند. اما برخی از عالمان دین با تاکید میگویند که در هیچ جایی از فقه حنفی در شریعت اسلام بر صدا و چهره زنان محدودیت وجود ندارد. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد. اما برخی از فعالان اجتماعی با تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داده میگویند که طالبان تغییر نکرده و مثل دهه 90 به قیودات سخت گیرانه ایشان ادامه میدهند. فهیم کهدامنی یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
بعد از 3 سال ما میبینیم که طالب ها مثل گذشته، مثل حاکمیت دوره قبلیشان، آهسته آهسته فشارها را بالای زنها، بالای روشن فکرها، بالای اونایی که مکتبی و دانشگاهی هستند زیاد کرده روان هستند. حتی امکانات ازی هم میره که به زودی زنها را از تمام نهادهای حکومتی و مؤسسات خارجی اخراج بکنن. این محدودیت ها کاملا متصور است.
مونسه مبارز فعال حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید که در قانون امر به معروف طالبان بخشای عمده جامعه مورد تعرض قرار گرفته که در این قانون به نوع پوشیدن لباس مردان، گذاشتن ریش و انتقال زنان در موترهای مسافربری از یک جا به جای دیگر بدون محرم محدودیت وضع شده. اما با گفته خانم مبارز این قانون ساحه زندگی را بالای زنان بیشتر از گذشته تنگ ساخته است. خانم مبارز همچنان میگوید که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ نوع حقوق بشر وجود ندارد و مردم از حق اساسیشان به دور ماندن.
هیچ نوع انجال ها و ارزش های حقوق بشری و ارزش های دموکراتیک در داخل افغانستان باقی نمانده. چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. اصلا بشر را اجازه زندگی کردن، نفس کشیدن در جغرافیای افغانستان نمیدن. حقوق اساسی مردم به صورت عموم سلب شده. آزادی های فردی کاملا مورد تعرض است. آزادی های عمومی کاملا سلب شده. حق طبیعیشان که آموزش، تحصیل، آزاد زیستن، زندگی کردن به صورت کل ازشان سلب شده.
خانم مبارز در ادامه سخنانش چنین میگوید:
تمام تمام مواردی که در قانون تذکر رفته از آغاز حاکمیت سیاسی طالبا این موارد عملی شده بود و تطبیق شده بود. به خاطر از اینکه فشار بیشتر بالای جامعه جهانی به خصوص آمریکا آورده باشن گروه طالبا که یک بار دیگر بازم از آدرس زنا به باجگیری بپردازن و یک فشار کلی را بالای زنا بیارن و با یک فشار کلی را از آدرس زنا بالای جهان به خصوص آمریکا بیارن که باج بیشتر بگیرن، بازم تمام مواردی را که طی فرامین متعدد و متفرق تطبیق کرده بودن احکام را آوردن داخل یک چپتر یا یک سیانامه واضح کردن و در جریده رسمی به نشر رساندن.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.